از این به بعد به این باید متعقن شوند که دیگه کسی از دور به کمکشان رسیده نمیتونه. پس از وقوع حادثه خودشان هستن که باید اقدام بکنن. اینمی به صلاح وسایلی که مورد نیاز است، وسایل اولیه و خصوص مکانهای امن باید پیشبینی بکنن، جایی که فردن کمپ واقعت اسکان داده شود، جایی که وسایل نگهداری شود، این وسایل اولیه که گفته شد، افراد باید شناسایی شود که در نقش تیم امداد و نجات محلی باید کار بکنه، افراد باید شناسایی شود که در قسمت کمک‌های اولیه و در ضمنش من عرض کردم که خودشان بگردن و قریه خود ببینن، از اینمی بازدید به اصطلاح قریه صحبت با خود بین خود اینا به درس‌های تازه میرسن، اینمی درس‌ها را راهنمای عمل خود قرار بتن که واوی را باید به یقین باید رسیده باشن که تهدیدی نیست که برطرف شود. جای زلزله امروز واقع شد، احتمال وقوع زلزله در آینده هم وجود داره، سیل امروز واقع شد، امکان وقوع زلزله در آینده هم وجود داره. پس میتونیم درسی که از این حادثه گرفتیم، درسی که با قیمت جان ما با قیمت مال ما تمام میشه، این درس میشه که راهنمای عمل خود در آینده ها مردم قرار بده.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر پیشین دولت جمهوری در امور رسیدگی به حوادث، از حضورتان در این برنامه. لطف کردین شنونده های عزیز، شما هم شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. اکنون گزارش داریم در رابطه با شرایطی که شماره از آسیب دیده های زلزله در آن زندگی میکنند. همکارم با شماره از این آسیب دیده ها امروز صحبت کرده و شرایط زندگی اونا را در این گزارش به تصویر میکشند.
با گذشت 5 روز از زلزله مرگبار در کنر، شماره از آسیب دیدگان در این ولایت میگویند که تاکنون به کمک های فوری بشری با شمول سرپناه دست نیافتند. آنان میگویند که در زلزله های پی در پی خسارت هنگفت مالی را متحمل شدند. نورخان، یکی از آسیب دیدگان زلزله در ولسوالی نورگل ولایت کنر، روز شنبه 6 سپتامبر به رادیو آزادی گفت:
مال و حال و عرض شده،
ما اموال همه چیز را از دست دادیم و اطفال ما را با فریاد و گیری از قریه بیرون کشیدیم. بالاها وضعیت همین گونه خراب است. آنجا هیچ امکانات برای گشت و زندگی کردن وجود ندارد. ما اینجا سرپناهی نداریم و هیچ کس به ما کمک نکرده است.
بیابان معنی منفرتی.
یکی دیگر از باشندگان مزار دره همین ولسوالی کنر که نخواست نامش در این گزارش گرفته شود نیز به رادیو آزادی گفت که تا کنون هیچ کمک از سوی نهادهای کمک رسان یا حکومت طالبان دریافت نکردند.
تا حال یک افغانی کمک هم با ما صورت نگرفته است. تمام خانه ها فروریخته است و مردم در ویرانه ها به سر میبرند. از برای خدا، ما هم مسلمان هستیم. 4 تن ما شهید و 5 تن دیگر ما زخمی شده اند.
شماره دیگر از باشندگان کنر میگویند که پس از وقوع زلزله اصلی مرگبار، هنوز پس لرزه ها در این منطقه احساس می شود و باشندگان این منطقه شبها را با ترس در بیرون از خانه سپری می کنند. میرواهید، باشنده ولسوالی چوکی، با رادیو آزادی گفت:
90% خلک کلو کورونا و تلی دی.
90% مردم مناطق آسیب دیده را ترک کردند. کسانی که امکانات داشتند به شهرها رفتند و افراد ناتوان در دشت ها خیمه زدند. هیچ سرپناهی ندارند. از یک سو باران و از سوی دیگر پس لرزه های دوامدار مردم را به وحشت انداخته است.
مشکلات سرم خامق دی.
این در حال است که بر روز جمعه زلزله دیگر مناطق شرقی افغانستان را تکان داد. اداره جیولوژی امریکا شدت این زلزله را 5.2 ریشتر خوانده که مرکز آن در 40 کیلومتری غرب اسدآباد و عمق آن 10 کیلومتر گفته شده است. اما مقامات طالبان گفتند این زلزله تلفات را در پی نداشته است. قربانیان زلزله کنر در حال از کمبود کمک ها شکایت دارند که دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا با اشاره به تلفات و خسارات این زلزله گفته که این بحران تازه در حال در افغانستان رخ داده که کاهش شدید کمک های مالی توانایی نهادهای امدادرسان را محدود کرده است. این نهاد روز جمعه 5 سپتامبر در اعلامیه افزوده که هرچند شماری از کشورها و نهادهای مددرسان اقدامات را در این خصوص انجام دادند، اما این کمک ها کافی نیست و بدون امکانات اضافی در دورنج مردم با فرارسیدن فصل زمستان بیشتر افزایش خواهد یافت. پیش از این کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته است که این زلزله مرگبار قریه ها را کاملا ویران کرده و بسیاری از مردم به سرپناه شدند و مدیریت این فاجعه بالاتر از ظرفیت افغانستان و نهادهای امدادرسان است. سازمان ملل متحد گفته است که بیش از 12,000 نفر در نتیجه این زلزله مرگبار آواره شدند. و با دلیل تخریب مکاتب، کلینیک ها و سایر امکانات مردم با مشکلات شدید مواجه هستند. اداره ملی مبارزه با حوادث تحت کنترل حکومت طالبان روزشان به 6 سپتامبر گفته است که در امانگی با نهادهای بین المللی برای صدها خانواده آسیب دیده در مناطق زلزله زده ولایت کنر کمک های غیر غذایی رسانیده است. این زلزله با شدت 6.1 ریشتر ناوقت 31 اگست در ولایت های کنر، ننگرهار و لغمان خسارت هنگفت مالی و تلفات جانی را به بار آورد. حکومت طالبان گفته است که در نتیجه این زلزله در 4 ولایت شرقی افغانستان 2217 نفر کشته، 3961 نفر زخمی و هزاران خانه تخریب شدند. مقام های ولایتی کنر اخیراً به خبرنگاران محلی گفتند که عملیات نجات و جستجو در مناطق مختلف پایان یافته و در حال حاضر مصروف ایجاد کمپ های موقت برای قربانیان در نزدیکی اسدآباد هستند. این مقام ها افزودند که مردم به دلیل پس‌لرزه های دوامدار و ترس از وقوع زلزله های بیشتر در بیرون از خانه ها به سر می برند.
همکارم گزارش می‌داد در رابطه با شرایط سخت زندگی شماره از آسیب دیده ها در ولایت کنر که از زلزله اخیر آسیب دیدن. یکی از خبرنگاران محلی که به منطقه رفته بود و چند روز را بین مردم آسیب دیده سپری کرد هم تجارب تلخ داره. حامد سباون خبرنگاری است که با شنیدن خبر زلزله در کنر و ننگرهار به منطقه رفت و چشم دید خود را به ما قصه کرد. ساعت پیش با او صحبت داشتم و پرسیدم ازش که چی دید و از مردم چه شنید.
خب ما از خانه وقتی حرکت کردم و هدف می بود که ما برم اونجا زودتر برسم و صدای مردم و خودم را بلند کنم و دیگه چیزی از دستم نمی آمد، فقط می توانستم که دکمره خودم و سرنهار را بگیرم و اما صداهای مردم خودم را بلند کنم و که بی خانه شده بودن، بی خانمان شده بودن، چیز ظرف نداشتن، چیز بخوردن نداشتن، چیز بنوشیدن نداشتن، سرپناه نداشتن. وقتی که ما رفتم اول روز اول ما رفتم شفاخانه صحت عامه ننگرهار، در اوجه یک بخشی از بگویم که وحشت بود، سرکابن بود، امبولانس ها بود، می رفت می آمد، جسد ها می رسید، قربانی ها می رسید، خیلی یک سرنی وحشتناک بود. خب ما از اینجا گزارش خود تمام کردم و رفتیم به طرف نورگل حرکت کردیم و شودرا بودیم. صبح وقت در نورگل رسیدیم، راه مشکل بود، راه رفت آمد مشکل شده بود، در زلزله از سرک از کوها در سرکا سنگ افتیده بود، موتر رفته نمیتونست، فقط هلیکوپتر میتونست رفته که برا اونجا زخمی ها را بکشن و اول هدف شانمی بود که اول زخمی ها را بکشن، باز جسد ها را بکشن و بعد از او کمک های اولیه را شروع کنن. خب ما بعد از 4 ساعت پیاده روی توانستیم به بین دره های بریم به نام دری مزار که تلفات خیلی سنگین داشت. اونجا قریه به قریه ویرانی کرده بود زلزله، قریه به قریه ویران شده بود، تلفات زیاد داشت، مردم در زمین های جواری زیر آسمان در فضای آزاد زندگی می کردن.
مردم باشنده های محل آمده بودند برای کمک به زلزله زده ها. چشم دیدت از کمک ها برای زلزله زده ها چی هست؟
بله، وقتی که ما داخل ولایت کنر شدم مردم معلوم می شد که یکی با موتر و یکی پیاده و هزاران نفر پیاده روان بودن، دمی بین کوها روان بودن و می رفتن به خاطر کمک تا قربانی ها را بکشن و زخمی ها را بکشن. اونجا که رسیدیم ما اونجا یک وضعیت دیگه بود، یک ترس وجود داشت، یک وحشت وجود داشت. مردم های اونجا بود که در زیر آسمان و در زمین های جواری زندگی می کردن، هر لحظه هر نیم ساعت بعد یک زلزله افترشاک و پس لرزه ما برش میگه. ما خودم شاهد هستم، از ده ها بار بیشتر زلزله شد، اما در صحنه وقتی که ما رسیدم دیدم که هنوز هلیکوپترها هست و زخمی ها را انتقال میدن و مردم های اونجا بود که می آمدن با کمک به کمک درخواست میکردن تا میگفتن مادرم پدرم یا بیادرم یا خواهرم یا فلانی زیر خاک است لطفا بیای. میگه ما صدایش میشنم زنده است. میگه که مرا کمک کنین، ولی میگه ما از دستم چیز نمی آمد و هلیکوپتر فقط همی کار می تانست کده که زخمی ها را انتقال بده. راه ها بند بود، کمک های اولیه نمی شد و خود آسیب دیدگان یا کسایی که زنده مانده بودن خودشان نمی تانستن که فامیل های خود کمک کنن و از صحنه خارجش کنن.
خودت با خانواده های هم دیدی که تعداد زیادی از اعضای خود را از دست دادن. یک مثال یک نمونهش برای ما قصه کرده میتونی؟
بله مرزبان صاحب. خب از روز اول میگذاریم چونی خوب بود، رای موتر بود، اما رفتنش دشوار بود. روز دوم رفتم به ولسوالی دیوگل ولایت کنر با قریه بهادینزو. از قریه بهادینزو تقریبا 2.5 ساعت الا 3 ساعت پیاده روی که باید در کو بالا شوی و بوری تا به او قریه برسی. اون قریه مکمل ویران شده بود. در اون قریه فقط از یک فامیل 34 نفر وفات شده بودند. خب اونجا که ما رسیدیم بعد از 3 ساعت یا 4 ساعت پیاده روی اونجا ما رسیدیم یک صحنه خیلی آرام و هیچ کس در او قریه نبود. فقط کسایی بود که از فامیل، از یک فامیل فقط یک نفر یا 2 نفر زنده مانده بودند. ما با یکی از اینها به نام حمیدالله صحبت کردم. اونها با ما قصه کردند که وقتی که تقریبا 12 بجه شب بود که زلزله صورت گرفت و در متکان اول و فامیلای ما در برنده خواب بود و خودش به کار، به خاطر کار که اونجا صحنه دور بودن، از ساحه دور بودن، به خاطر کار کردن میرفت جلال آباد و شب در جلال آباد بود و زلزله صورت میگیره و صبح که میگم آمدم و از امود دور که میگه دیدم قریه خدا نه که یک خانم در اونجا جور نمانده، کلش ویران شده بود. بچه کاکای خدا میگه پیدا کردم و زنده مانده بود و یک کاکای خدا پیدا کردم که زنده مانده بود. صبح وقت که میگه من رسیدم در این خانه ها، میگه صدای همشیره ما، صدای خواهرای ما، برادرای ما، زن و کاکای ما، همی فامیل های نزدیک بودن که داریم یک قریه زندگی میکردن و صداهایشان از زیر خانه و از زیر خاک بیرون میشد که من زنده هستم. ولی میگم من از دستم چیز میگم نمیامد. میگم من هیچ کار کردن نمیتونستم. حتی میگه موتر نبود، کسی نبود که ما زخمی ها را انتقال بدیم. یا خو تنها 2 ساعت پیاده روی داشتن بدون از رای موتر. اونجا موتر توقف میشه و 2 ساعت یا پیاده می آمدن تا خانه. خو کسی نبود که ما را کمک میکرد در او حالت و از دست خودم هم هیچ چیز نمی آمد و گریه گرفته شو، صدایش بغض گرفته و درد داشت.
در روز آخری که خودتون جا بودی، کمک رسانی و امداد رسانی اندک سرعت گرفته بود؟ مردم یا سازمان‌های بشری رسیده بودن کمک برسانن؟
بله کمک ها رسیده بود، اما در جاهای بود، قریه های بود که اونجا رفتن حتی به واسطه پیاده کادم پیاده بره اونجا رفتن بسیار دشوار بود. در بین کوها، در بین دره‌ها، در بین جنگل‌ها بسیار دره مقبول بود. اما ما اونجا پیش خود گفتم که مقبولی را ببینم و کاش که اینجا یک غم نمی بود، یک درد نمی بود، یک هموطن ما وفات نمی شد، آسیب نمی دیدن، که از این لذت خوب می بردم و یک خاطری خوب می داشتم. متاسفانه جاهایی است که خاطره های بد داریم و در جاهایی که دسترسی آسان بود و به روزای اول به واسطه هلیکوپتر مواد غذایی رسانده می شد، از این سو مواد غذایی می بردن، از دو طرف زخمی ها انتقال می دادن به میدان هوایی جلال آباد. و جاهایی بود اینجا کمک ها صورت گرفت، برشان خیمه آورد و وسایل خانه آوردن و فرش و توشک و بالشت و دیگ و گاز همی چیزهای به زندگی روزمره که ضرورت است و جاهای دور کمک رساندن مشکل بود و اونجا ما شاهد و کمک نبودم.
حامد سباون یک خبرنگار آزاد بود که با ما صحبت میکرد. چشم دید خود را از شرایط در ولایت کنر و روستاهای آسیب دیده از زلزله با ما تعریف کرد. همکارم مصطفی صدیقی هم با حسن مالستانی متخصص زمین شناسی صحبت کرده و در آغاز از او پرسیده که چطور باید بدانیم که منطقه ما زلزله خیز و خطرناک است.
دو تا موضوع است. یک این که هر فردی یا مردم هر محل چی باید بدانه، یکم وظیفه نهادها و دولت و دیگه فارس. از محل، از خود مردم، ساده ترینش همین است که ما به هر حال یک تاریخچه، یک سوابقی از محل خود و از کلانا حداقل پرسان کنیم یا حداقل میشنویم به طور کلی. فرض کن ما از غزنی هستم، ما در غزنی قبلا زلزله بوده یا نه. همچنین مردم که در کنر یا در بدخشان اگر حقیقتا این را از کلانای خود میشنود، اولین چیز همینه. اگر هم قول معروف یک چیز مدونی کتابی اثری نیست، این مزرگا هم نیست، بازم میشه این جستجوها را انجام بده. این اولین کاریه که برحال مردم میتونه. هر کس باید یک آگاهی کلی در مورد محل یا دره یا جایی که هست باید کسب. این یک چیز، البته یک چیز ضروری نیست، بعد یا ممکنه واقعا ندانه، یه جمع عیبی نیست بر مردم عام. اینجاست که وظیفه باسوادها، کلانهای محل و همچنین نهادهای محلی که وجود داره. به عنوان مثال ما یک اداره داریم به نام اداره مبارزه با حوادث. این اداره مبارزه با حوادث با همکاری ارگانهای دیگه باید واقعا اطلاع رسانی انجام بده محلاتی که خطرناک است، خطر زلزله و جاهایی که شکستگی ها وجود دارد. اینجا باید اطلاع رسانی صورت بگیره، نقشه های چاپ شوه، معلومات چاپ شوه، اعلامیه های چاپ شوه، علایم تابلوهای زده شوه. مثلا به یک دره کنر و طرف نورستان که میره سنگریزه زیاد داره نه، حالا داخل یک تابلو اینجا بزنه که محل لغزش است، سنگ از بالا میفته، کسی که از اینجا میره. همچنین در مورد زلزله ها هم مثلا این معلومات واقعا شریک شده که در ری کنر یک جای واقعا زلزله خیز است که بارها زلزله آمده، تقریبا هر سال اینجا زلزله میاد. این است که مردم باید بفهمد و از قبل آمادگی داشت.
جناب مالستانی، چون بسیاری از سوال هم در این مورد است که مردم چی باید بکنن واقعا پس از بخوی زلزله، در خانه‌های ساده و روستایی چه نکات باید رعایت شود تا انگام زلزله خطر کم شود؟
بسیار خوب. هر شود ما به طور کلی ما یک دو نکته را عرض میکنم در مورد خانه سازی در کل افغانستان. در کنر کیر ما دیدم متاسفانه یا تصاویری که دیدم بیشتر دیده میشه، استفاده مناسب از مساله یا موادی که در محل هست. به طور کلی مثلا ما دیدم که این منطقه مثلا دره دیوگل یا دره نورگل قسمت های بالاش جنگلات خیلی خوبه، چوب خیلی زیاده، میتونه این مردم از چوب به نوع احسن استفاده کنه. اما رقم که ما یک سنت خیلی خوب قبلا داشتیم که مردم نورستان و دری طرف که اینا البته با مردم نورستان هم فرهنگ و نزدیک است، از چوب خانه سازی بکنه یا یک قسمت زیادی از خانه خود رو از چوب بسازه. البته نه به این مدل که فعلا همین رقم درختار زنده بیاریم بالای دیوارهای سنگی و گیلی، نه، بلکه به طور اساسی که این چوبا به همدیگر میخو پرد شود و به قول معروف یک اسکلت ساخته شود، یک نوع خانه به اصطلاح چوبی یا حداقل ستونها گوشه ها از چوب باشه که بعد بتونه اینا دیوار تقویت بکنه. نمونه از این رو ما در جاهای دیگه غیر از نورستان در خارج اینجا مثلا ما در سوئیس در اروپا اینجا زیاد میبینیم خانه چوبی، غرفه های چوبی رو مردم دیدن. خانه چوبی اگه بسازن در این محل، مهمترین فاکتورش بحث وزنش هست. این سنگا و این گل که بسازه عمده از اینا بحث وزن خیلی زیاد داره. اینا در خانه چوبی یا یک قسمتی از خانه را اگر اینا از چوب استفاده بکنه و شوهی درست، وزنش کاهش پیدا میکنه و خطر سقوطی از اینا و خطر تلفات کمتر میشه. یک این موضوع بود. و دیگه از گلم اگه استفاده میکنه، مثلا ما یادم میاد 50 سال پیش که در هزارجا زندگی میکردیم، ما خانه گلی استفاده از گل به صورت پخته‌کاری دیوارایی داشتیم یک متری، نیم متری یا 40 سال بستان که بعد از اون بالای دینار ما چوب پشت میکردیم. من هیچ وقت ندیدم این دیوارا چپه شده باشه، البته با پیسنگای مناسب در جای هموار و صافتر. یعنی اگر از گل هم استفاده میکنند باید گل رو واقعا مقدار کوتاه بکنند، نوع گل خاصی، خاک روس باشه، خاک چسبندگی داشته باشه، از این سیستم مثلا پختکاری استفاده بکنند، دیوارای ضخیم‌تر، پیسنگ مستحکم‌تر و دیگه شبکه سازی باشد که این دیوارها از طریق ستون‌ها و پایه‌ها به هم دیگه وصل شود. این مسئله به طور کلی در داخل خانه کنجای خانه ملای خیلی مناسب تری است برای پناهگیری از وسایل دیگه. اگر میز باشه، اگر چوکی باشه، اگر تخت خواب باشه، در شرایط اضطراری از اونا میشه استفاده کرد، از وسایل چوبی و وسایل سنگینی دیگه اگر است، اگر الماری است، اگر چیزای سنگینی دیگر است در کنار از اونا میشود مردم پناه میبره. ولی کلکینه ها و دروازه ها جاهای نامطمئن است، اینا یا از آهن است یا شیشه دارد، خطرناک است اینا. و خیلی مسائل دیگه هم هست که
همینجا میخوایم بپرسم از شما جناب مونستانی که آیا ساخت خانه نزدیک رودخانه، دریا، کو یا روی خاک نرم خطر از زلزله را بیشتر میکنه؟
بله، این کاملا واضح. اول در مورد آب که ما میدونیم که اگر زلزله های شدید بیه، ما امکان سیلاب های یا موج های کلانتر به صورت سونامی، البته او در بحر است، در اینجا هم دریای کنار هم آب زیاد داره که آب ممکن است از دریا خارج شه و خانه کالات به زیر آب نیست، او خانه رو آب ببره. این کاملا واضح است، سیلاب همونطور که خانه رو در مسیر سیلاب میسازه او رو آب میبره. و زلزله معمولا این سیلاب ها و این موج های آب تشدید میکنه، این آب میگذاریم کنار. در مورد خاک سوت هم خیلی واضح است، اگر ما پیسنگ روی خاک سوت بذاریم او خاک رو آب میبره یا باد میبره یا اصلا امواج زلزله در اونا مزمحل میشه. به طور کلی از نظر چون زلزله امواج انرژی از سنگای سخت راحت‌تر عبور میکنه، جایی که سنگ است، دیوارهای سخت است، کانکریت است، از اونا امواج خیلی سریع عبور میکنه، بنابراین لرزش زیاد نمیشه. حالا در مواد نرم خاک که بود، معمولا آب جذب میکنه، مثلا در کنر که بارندگی و بارش زیاد است معمولا نم و رطوبت هست، آب جذب میکنه. اینجا اغلب امواج زلزله به اصطلاح در اینا مزمحل میشه یا گیر میکنه، به خاطر باعث لرزش های بیشتر میشه. یک پدیده دیگری هم هست به نام روانشودگی، به این معنا که آب با گل با خاک یک جا شوه، تفان هم که بخوره یک چیزی مثل جریان گلی ایجاد میشه که کل پیسنگ خانه ها را میبره و مثل برکوج برای حرکت کنه. در دامنه کوها هم ما اغلب یعنی دیوگل نورگل اینا را که دیدیم، متاسفانه این خانه خیلی در ارتفاعات بالا، چون در مجموع ارتفاع منطقه پایین است، جنگلات هست، رطوبت کافی داره، این مردم در همون بغل تپه ها و بالا و سر تپه ها خانه سازی کرد. مدیدم اونجا بسیار ساده های کلان، مسجد های بسیار کلان ساخته، خانه های کلان ساخته از اکسای ستلایت همین روزا. و این به نظر ما خیلی جالب نیست. اول که این نشیب های و این بغل های کوه های تپه ها بسیار ناپایدار و سست هست، چون منطقه رطوبت و بارش زیاد داره، این خاکا و جنس سنگایش هم نرم است. اینا اغلب در واقع به اندک ترین وضعیت اینا کج میکنه به اصطلاح به طرف پایین. و دومن یک پدیده دیگه داریم به نام اثر تپه. برخلاف این که ما مردم افغانستان علاقه داریم که بالای تپه خانه بسازیم، خوشنما است، خوش هوا است، این اثر تپه در مورد زلزله بسیار خطرناک است، چون امواج زلزله مثل امواجی که امواج برق و آذرخش اینا که میه تک میخورد، اول دمه شاخ تپه ها، بالای تپه ها، در کناره های تپه برخورد میکنند. اول همون خانه های سر تپه، بغلای تپه تخریب میشه، ضمن از اینکه حالا پیسنگ از اونا در نشیب کوه هست اونا لرزش میکند و ریزش میکند که اونا یک امر ثانویه هست. ولی اینا خانه‌ای که در سر تپه، در بغل تپه هست، محل برخورد امواج هست. شما در ساحل دریاهای کلان رو شاید دیده باشین، امواج میاد به این دیوارا بسیار برخورد شدید کنند. همین رقم وقتی خانه در این بغلا نشیبا و سر تپه هست، امواج شدید به اینا برخورد میکنه و اولین جایی که خراب میشه همینجا. و ما میبینیم که بیشتر تخریب به اون مناطق بالادست است. در خود دره کنر خوشبختانه تخریبات به اون صورت نیست.
جناب مالستانی، بعد از زلزله چه کارهایی در خانه باید فوری بررسی شود؟ مثل برق، گاز، چای و اینا؟
هر شود که چون زلزله یک حادثه کلان است، مهمترینش اینه که فرد بعد از این حادثه باید خونسرد باشد و با محیط خود آگاه باشد. برای این موضوع ابتدا باید توجهش به خود شخص باشد، یعنی در این وضعیت اضطرار هر فردی به طبق غریزه اول باید توجه خودش به خودش باشد، به این معنا که اگر زخم شده، اگر جای خونریزی است، اگر سالم است یا نیست، این موضوع رو بررسی بکنه. بعد به تلاش بکنه برای دیگه اعضای فامیل و زنده ها و همسایه ها، یه از این موضوع. ولی کارهای دیگه ای که بعدن، حالا بعد از این قضیه مرگ و زندگی، بعد از فرض کن هر جایی که هست سعی کنه اگر امکانش هست که در یک فضای باز بره، بعد از این مسائل فضای باز بره که به هر حال کو یا خانه و دیوارش سرش چپانه شود، اول خودش نجات بده و دیگرها هم رقم به فضای باز بکشانه، بعد توقف بکنه به فضای باز تا که امواج زلزله کلا ختم شود، بعد از به طرف خانه بیا. یک نکته دیگه هم از نظر آماری من یک جای خواندم که گفته شده که هر فردی که در هر جایی که هست بهتر است در همون محل بماند تا اینکه در زمان زلزله ما فرض کن بدود یا این طرف. اگر هم در ابتدا یک هشداری باشد و سریع بتونه خود از دیوار گوشه بکنه، اضطراری باشه، در غیر از اگر در تخت خواب است، مثلا گفته شده در اون تخت خواب باشه، گفته انجینر یک بالشت به چیزی رو برای سر بگیره، اگر در خانه است در میزی جایی و اگر ایستاده است بشیند، جست و خیز زیاد باعث تلفات بیشتر میشه. این رو بعضی آمارا نشان. خب از اینکه گذشتیم، اگر موج زلزله و اینا انجام شد، بعد از اون هر کس به هر حال به خانه، اول به خانه خود بعد به خانه همسایه توجه میکنه. در اونجا مسائل مثل مثلا اگر سیمای برق، شیشه ها، جریان آب و در و کلکین و وسایل دیگه، همه اینا مهم است که به اینا توجه بکنن. مثلا خیلی شیشه اونجا خرد میشه، اگر برق از سیمایی که لود شده است ممکن است باعث آتش سوزی شود، اگر آب فرض کن نلکشی وجود داره، این نل آب ترکیده قطعا آب جریان پیدا میکنه، مواظب از او باشه، اگر امکانش هست نل آب را میکنه، اگر امکانش هست برق را، اما این که با سیما خود کله بند بکنه این خطرناک است. به هر حال وسایل ضروری، چیزهای ضروری، اول خودش، بعد آدمای دیگه، زندانجانهای دیگه، بعدش به حیوانات دیگه و بعد از او به وسایل جامد و وسایل خانه. این رقم نشه که بعضی‌ها به خاطر پول و بعض دارایی دیگه خود دوباره خیز از این خانه خیز کنه به اون خانه که با وسایل خود نجات بده، فرض کن موبایل خود نجات بده، نه، مهم جان خودشه. این عرض مختصری بود که ما خدمت شما باشیم.
جناب مالستانی، یک کم اگر بگوین که در روستاها و قریه ها همکاری همسایه ها و مردم با هم چطور میتونه جانها را نجات بده؟
شاید به طور خلاص عرض میکنیم که باید همکاری باشد. همکاری البته میتونه در افغانستان اغلب اشتراک قومی و قبیلوی و فامیلی است، ولی من میگم که یک چیز سازماندهی مثل همین شورا باشه، شوراهای محلی که هست، هر شورا باز گروه هایی داشته باشد، گروه هایی برای مسائل صحی داشته باشند، گروه هایی برای مثلا در مورد برق، در مورد آب، در مورد سیل، در مورد بلا، در هر چیزی گروه داشته باشه، جوان ها در هر گروه آدمایی که اهل از اون مسائل است، فرض کن در یک قسمت های کسایی که در مسائل صحی است، دکتر صاحب ها در یک گروه، انجینر صاحب ها و آدم های با تجربه و بستاکار ها در یک گروه، این گروه ها اگر وجود داشته باشد از قبل در یک قریه، در یک منطقه، تا حد زیادی وظایفشان هم مشخص شده باشه که در زمان حادثه و بعد از حادثه چی وظایف را انجام بدن، خیلی مفید واقع خواهد شد. یک نکته خلاص دیگر با شرایط فعلی که چون پس لرزه ها زیاد است، مردم شب خواب نداره، ما هم به مردم محل هم به کسایی که کمک میکنه توصیه میکنم که فعلا از قریه ها و خانه های خود که دورن قطعا بیشتر دوری کنن، در مناطق هموار، جایی که کمپ است، خیمه بزنن، خیمه استفاده بکنن تا زمانی که این خطرها رفع شوه و کسایی هم که کمک میکنن. یک از اقلام ضروری فعلا میتونن خیمه یا بستره خوی چریکی و اینجور مسائل باشه تا این مردم کمتر دچار مشکل شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar